أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی چند تا مطلب فرمودن در توضیح این مطلب. دو تا از آیه، سه تا از مطالب ایشون خونده شد. مطلب سوم یا چهارم، حالا یادم نمیاد چند، منها سوم یا چهارمه، حالا یا حاله و منها، یکی از اموری رو که باید بیان کرد این است که البیع الحقیقی، این بیع حقیقی مرادشون همون که در اعتبار شده، الذی یترتب علیه الآثار، ولی بیع اصولا امر اعتباری، امر حقیقی نیست. حالا مراد ایشون از بیع حقیقی یعنی این، چون در افق نفس وجود داره که له نحو من الوجود عرفا و شرعا، و امکان این بیع حقیقی تملیک تسبیبی عقدیه، یعنی اگر این بیع حقیقی مخواد معین بشه باید به نحو جزء افعال تسبیبی است، یعنی شما خودش رو بیع حقیقی رو نمیتونی ایجاد بکنی، سببش رو ایجاد میکنی، جزء افعال تسبیبی است. مثل احراق، شما مثلا ورقه رو تو آتش میندازی، این آتشه که میسوزونه، اما به شما میگن شما سوزوندید ورقه رو، تملیکن تسبیبی یعنی عقدی هست. حالا ایشون تعبیرش تسبیبی عقدی است، تعبیر ما این بود که بیع دارای یک وجود ایقائی اعتباری انشائیه. حالا ایشون تعبیر این که البته تعبیر یک وجود ایقائی است، البته اینا تقریبا مرادف همه، و این خودش یک حقیقتی داره، یک وجودی داره در وعاء اعتبار، خودش پیدا میشه به نحو مثلا وجود اعتباری توی وعاء خاص خودش، توی افق خاص خودش، سوق خاص خودش، افق من. و سابقا هم عرض کردیم این نکته خیلی لطیفه، یکی از مهمترین راه ها برای اثبات بیع فضولی اینه، اصلا بهترین راهش اینه، یکی از راه های خوب، حالا غیر از بحث روایات و شروعات این طرف شروعات اون طرف، این رو قائل بشیم و بگیم اصولا عقلا این رو قبول کردن، بحث فضولی رو هم برای همین جهت قبول کردن، چون آمدن برای بی، برای این عقود یک وجود ایقائی اعتباری انشائی تصور کردن. ممکن است یک شی در وعاء اعتبار، در وعاء وجود ایقائیش تحقق پیدا بکنه ولو دارای آثار نباشه. حالا این رو مرحوم قرض ایشان، حالا من از اول بگم، از این مقدمه ای که میخوان بفرماین، میخوان بفرماین یه چیزی جزء علل قوام شیعه، مقوم شیعه، یه چیزی جزء علل وجود شیعه. ایشون میخواد بگه بین این دوتا خلط شده. حرف خوبیه، حرف ایشان حرف خوبیه، منم یه مثالی غیر از حالا مثالای ایشون ببینید. مثلا این که مالک، این عقد صادر بشه از مالک، این جزء علل قوامه یا جزء علل وجود به قولشون، جزء مبادی وجودشه یا جزء مبادی مقوماتشه. اگر گفتیم مقومشون، ایشون رو میخواد توضیح بده و شاید کمی عبارتش مبهم باشه، من با این مثال بگم که مطلب ایشون انشاءالله واضح‌تر بشه. اگر بگیم که ایجاد این اعتبار، ایقاع این اعتبار از مالک و من بیده الامر، این مقوم وجودشه، پس اگر کسی فضولتن کتاب شما رو فروخ، قاعدتاً اون باطله، این مقوم به اصطلاح قوام و ماهیتشه، این دیگه بیع محقق نمیشه. اما اگر گفتیم نه، جزء علل وجودشه، مقومش نیست، قوامش نیست، ماهی حقیقتش نیست، این جزء وجودشه، و الا خود بی یک قوامی فی نفسه داره. خوب دقت بکنید، بی خودش یک قوام داره فی نفسه، یک وجود ایقائی اعتباری داره، تو وعاء اعتبار خودش وجود داره، وجود پیدا میکنه و وجود پیدا نمیکنه، موجود میشه. من خوب دقت کنید، و اون در وعاء اعتبار یعنی این، هر شی که دارای یک بدل حقیقی است توی وعاء اعتبار برش بدل جعلی قرار میده. جعل بدل جعلی این میشه میشه توی وعاء اعتبار. این لازم نیست از مالک صادر بشه. خوب تصور بکنیم مثلا این کتاب قیمتش در بازار 10,000 تومان، شما با یک کسی قرار میگذارین که این کتاب بشه 8,000 تومان، این بدل جعلی است. بنا میگذارین این قیمت بشه 15,000 تومان، این میشه بدل جعلی. پس بدل جعلی داریم، بدل حقیقی داریم. انشاء یعنی این، یعنی یک تملیک و تملک بشه، جا به جایی بشه با بدل جعلی، نه بدل حقیقی. ما خب تعامل بکنیم بگه این خودش یک معنای اعتباریست. اعتبارش طبق اون تفاصیلی که ما تا حالا گفتیم کاملا واضح شد. امر حقیقی کجاست؟ امر اعتباری کجاست؟ امر حقیقی کتاب 10,000 تومان، امر اعتباری کتاب 8,000 تومان، کتاب 15,000 تومان. و خوب تأمل کنید، این میاد اینه میگه این خودش یک وعایی داره، این ممکنه تحقق پیدا بکنه تو قوامش، یعنی متقوم بشه، ولو یعنی در عالم وعا اعتبار به وجود بیاد ولو از مالک نباشه. این خودش یک حقیقتیه، حقیقت به این معنا، یعنی یک واقعیت در وعا اعتبار داره، خودش داره یک وجود ایقایی اعتباری انشائی خودش بی نفسه، از مالک باشه یا نباشه. مالک تأثیر در وجود داره نه در قوام. در قوامش اجازه مالک تأثیر نداره. بله در وجود تأثیر داره،
در وجود، در لزوم،
همون وجودش. یعنی کی میشه 8000 تومان بدل کتاب؟ وقتی مالک اجازه داد. اما تو وعاء اعتبار کی میشه؟ وقتی گفته شد آقا این کتاب به شما فرضاً 8,000 تومان، این کتاب به شما فرضاً 10,000 تومان، 15,000 تومان، اونم قبول کرد. مالک نیست، فضولیه. مالک نیست، فضولیه. خوب دقیق میگه همین که این شخص این انجام داد، این فرد عادی هم، مراد ما عادی فردی که مستند به مالک نباشه، نه مالکه و نه اجازه از او داره و نه وکالت از او داره، به او استناد نداره. روشن شد؟ این که گفت این میتونه این رو تو وعاء اعتبار ایجاد بکنه،
تملک،
فهم نمی کنه تملک، تملک و تملک ها، اون جزء علل وجود خارجیشه. یعنی وقتی ایشان مالک 15,000 تا میشه که اجازه بده، اینجا اجازه میخواد. اما خود این اعتبار کتاب در مقابل 15,000 تا اینجا مالک نمیخواد. مرحوم آقای اصفهانی میخواد بین علل قوام شی و علل
وقتی
انشاء
را جزء اعتبار
نمیدونه
باز
با حرف ایشون نمیسازه. حالا ایشون برداشته برده روی وجود اعتباری،
ابراز نیست دیگه.
نه ابراز نگرفته،
ابرازم نباشه.
حالا پس بنابراین خب دقیقا چی شد؟ معنا چی شد؟ ایشون هدفش از این امر فرق است بین علل قوام شی و تقوام شی و حقیقت شی و ماهیت شی و بین علل وجود او. ببینید مثلا شما میگید اجازه مالک یعنی رضای مالک، این دخیل نیست در حقیقت عقد. بله دخیل است در نفوذ عقد، در وجود عقد، به یه فضایی درست میشه. اما اگه گفتید نه اجازه مالک، اذن مالک دخیل در خود عقده، این عقد توی وعاء اعتبار درست نمیشه. یک نفری غیر از مالک گفت کتاب فروختم به 15,000 تومان، این بدل جعلی درست نمیشه، به 15,000 تومان نمیشه. اگر این شد یه عقد فضولی باطل. پس یکی از راه‌های، حالا از خلال من تمام بحث فضولی الان مطرح نمی‌کنم، این اگر شد طبق قاعده هم میشه، نصف هم نمی‌خواید تو مسئله بردیم هم مسئله روی فهم عقلایی کردیمش عقلایی. آیا وجود مالک و اجازه مالک و اذن مالک در قوام عقد دخیله یا در وجود عقد خارجه؟ ایشون فرموده که علما گاهی بین قوام و علل وجود اشتباه کردن. راست حرف بدی نیست، حالا مثال کار به بعضی مثال هم زدن، لکن با مثالی که من عرض کردم خیلی روشنتر شد. اگر گفتیم قوام عقد، عقد یعنی چی؟ یعنی مقابله کتاب با 15,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی با بدل جعلی، به حیثی که اگر کتاب تلف شد اون باید 15,000 تومان برگردن، اگر مثلا جعلی بود، نه بدل حقیقی که 10,000 تومان باشه. آثار بدل جعلی بار بشه. اگر آثار بدل جعلی بار شد در جایی که قرارداد بسته شد ولو مال، این قرارداد ببینید خود قرارداد یک واقعیت فی نفسه داره، براد از واقعیت یعنی در وعای اعتبار، یک وجود ایقائی انشایی اعتباری داره، این قرارداد داره، اما این قرارداد وجود پیدا نمی کنه جز با اجازه رضای ماله، مالک اگر گفت وجود پیدا می کنه. حالا من مثال دیگه هم بعد عرض میکنم، یکم این تونتر بخونیم، خیلی طولانی شد کلامشون. البیع الحقیقی الذی یترتب علیه الآثار عرفا و شرعا و ان کان تملیکا تسویبیا عقدیا. روشن شد؟ یعنی شما بیع رو نمیتونید خودش ایجاد بکنید، با بیع تو اشتری تو، مثل احراق رو نمیتونید، مرادش از تسویبی اینه. عقدی یعنی اعتباری و قراردادی بین طرفین. لا یوجد به نحو وجود الخاص الا بعد الایجاب والقبول، این بعد از ایجاب و قبول المستجمعین وجودش بونه لشرائط العرفیه و شرعیه الا ان السبب و شرائط کلن این کلها، سبب که عقل باشه یا مثلا عقل باید به فارسی باشه، عربی باشه، فلان باشه، این شرائط من علل الوجود و مباد الوجود، لا من علل القوام و به ما یتقب و مبیهی طبیعی البی فی حد ذاته. قوام یعنی ماهیت. این من الان به مثال روشنتری عرض کردم، اذن مالک، اذن مالک مقوم بیعه یا نه محقق بیعه، از علل وجوده یا علل قوامه. اگر از علل قوام باشه فضولی انجام داد باطله، چون باید از مالک، اون عقل وجود ایقایی باید به مالک منتهی بشه، به این از مالک نبود. اما اگر از علل وجود باشه میگه آقا این محقق شد، تو به اعتبار محقق شد، این کتاب در مقابل 15,000 تومان قرار گرفت، با اینکه این کتاب در بازار در مقابل 10,000 تومان بود، این وجود ایقایی انشایی محقق شد، بله در خارج موجود نمیشه الا به اجازه مالک. این مال وجود خارجی شه، اینه که در خارج بیاد 15,000 تومان ملک این آقا بشه، کتاب ملک اون آقا، در وجود خارجی است. پس بنابراین از علل به قول ایشون وجود شیء عقد بگیریم یا از علل قوامش بگیریم یا ماهیتش یا طبیعتش. فالفرق بین کون المبیع عینا، ببینید این که مبیع باید عین باشه، این از علل قوامه، خود این ایشون بگه. حالا عبارت ایشون که من در بوداغون شده، حالا فالفرق بین کون المبیع عینا، چرا جزء علل قوامه؟ چون اگر مبیع عین نبود منفعت بود میشه اجاره، ببینید ماهیت بیع عوض میشه، این مراد ایشون از علل قوام. این که مبیع عین باشه، این در مقابلش که بیرون واضح میشه، در جایی که مبیع اونی که میخواد انتقال بدیم منفعت باشه، اگر مبیع عین باشه میشه بیع، اگر مبیع به تعبیر ایشان اونی که انتقال داده شده تملیک شده منافع باشه میشه اجاره، این جزء علل قوامه به قول ایشون، طبیعت و ماهیت بیع. فالفرق بین کون المبیع عینا او کونه و کونهی زائبه، این از یک طرف، و کونه این فرق بین این و دومی، و کون البین، ببینید این دوتا جدا بکنید چون بدجوری عبارت چاپ شده ذهن ایشون که انشالله صاف بوده اما عبارت بد چاپ شده. فالفرق بین کون المبیع اینن او کونهی زائبه، این زائبه ماهیت بیعه، چرا؟ چون اگر عوض نباشه هبه میشه، اگر شما تملیک این کردین بدون عوض میشه هبه، ماهیت عوض میشه، خوب دقت بکنید، اگر شما تملیک منفعت کردین میشه اجاره، دیگه بیع نمیشه، ماهیت عوض میشه.
اما اگر سوال شرایط کردین ایجاب باید مقدم بر قبول باشه، اینا مال علل وجودن. بین کون المبی عیناً این در مقابل اجاره، کون هیزا عوضه در مقابل هبه، روشن شد؟ این تأثیرگذار در ماهیت بیعه، این از یک طرف. و بینه کون البی لا یتحقق الا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ ما عدم کون مفهوم العین و مفهوم العوض جزء المفهوم و المعنا، فرقش اینه ما اشرنا الی ان المراد من ان طبیعی تملیک، خود طبیعی تملیک لهو حسسان، تملیک بلا عوض هبتون، تملیک معل عوض بیعون، تملیک العین بیعون، تملیک المنافع اجارتون.
مثلا اینکه ایجاب قبل از قبول باشه از علل ماهیت باید باشه نه وجود، چون داره شکل گیریشو درست میکنه.
نه میخواد بگه نه این اینجا میخواد ایشون علل وجود گرفته.
خب چرا گرفت؟ اینجوری باید علل ماهیت بگیره، چون داره قوام و شکل گیریشو
نه میگه چون تملیک عین کرده قوامش پیدا شده. اما اینا شرایط هم برای اینکه این تملیک این محقق بشه خارجه. حالا عرض کردم خود عبارت ما چون فعلا عبارت ایشون رو میخونیم، اما اصل این مطلب رو ما با مثالی که زدیم به نظر ما روشن تر شد.
وقتی میخواد صورت بندی بکنه میگه که آقا فارسی باشه یا عربی باشه ایجاب قبل از قبول باشه، اینا علل قوام باید باشن طبق قاعده.
یک دفعه شما عرض میکنم یه دفعه میگید ما اینجور میفهمیم بحث دیگریست، یک دفعه من میخوام فعلا بگم ایشون چی فرمودن ما فرموده ایشون رو نقل بکنیم. بله ایشون داره اینو میگه فعلا دقت کردیم، ما فعلا میگیم ما از راه دیگه چیز دیگه گفتیم. بله الفرق روشن شد آقا، دو تا علل قوامن، یکی علل وجوده کون المبی عیناً کون هیزا عوض، این دو تا یک طرف. و بین کون البی لا یتحقق الا بالعقد، اینا یکی، اونا یک جور. الفرق هو ما اشرنا الی ان المراد منه ان طبیعی تملیک، اون تملیک به صورت کلی لهو حسسون و الحسه المقیده به اضافه تملیک الى عین لها عوضان هی البی، این مال قوام گرفته. البته مثل که هبه رو نیاورده، نداره مثل که نه، اما خوب بود هبه رو می آورد، یعنی خوب بود اینجوری می گفت تملیک عین بیعون فی مقابل تملیک منافع که اجارتون، تملیک کل عین به عوضن بیعون در مقابل تملیک عین بلا عوض که هبتون. حالا یه چیزی شو از ذهنش در ذهن واردشون بوده، در کتابت قلمیشون نیامد، روشن شد. فلحست المقیدتو، حالا عرض کردم یکی بحث این است که میگه آقا چی میفهمانه که این حالا قبول هست یا نه، اون بحث دیگه. ولی حست المقیدتو به اضافت تملیک الا این لها عوضان، هر دو جمع کرده بیعون هی البیع، ولی حست المقیدتو به اضافت تملیک الا المنفعه هی الاجاره. این سومیش هم کاش که میگفت ولی حست المقیدتو به تملیک الان بلا عوض هی الهبه، سومی را میفرمود دیگه خیلی روشن. این سه تا ماهیتا با هم دیگه فرق دارن، این علل قوامه به تعبیر ایشان. بله و حالا به خلاف سبب، مراد از سبب ایجاب و قبوله و شرایطی، مثلا ایجاب مقدم بر قبول باشه، عربی باشه، نمیدونم چی باشه، مازوی باشه، به صیغه مازی باشه الی آخر. و حالا به خلاف سبب و شرایطی فانها من مباد وجودهی، وجود برمیگرده به تملیک، این تملیک تحقق پیدا میکنه و وجوده غیر مقوم لمفهومه و معناه فضلا عن علل الوجود. خود وجود، خود وجود یعنی شما خود وجود رو مثل این که فرض کن آب، وجود خود آب مقوم معنای آب نیست، چه برسه شرایط آب، مثلا گرم بودن آب اصطلاح. ایشون در باب تملیک هم همینه میگه، خود وجود تملیک در خارج مقوم تملیک نیست، چه برسه به این که مثلا تملیک خاصی هم باشه، حسه معینی خصوصی داشته. و وجوده یعنی وجود خود اون بیع حقیقی غیر مقوم لمفهومه، مفهوم در اینجا طبیعتش ماهیتش، خود وجود خارجیش نه فقط در بین، در اعیان خارجی هم همینطوره. وجود کتاب مقوم خود مفهوم کتاب نیست، کتاب دارای مفهومیه، وجود مقومش نیست. و معنا فضلن ان علل الوجود و ممادی فضلن و مما ذکرنا تبین ان تعقب الایجاب بالقبول. این چون در معنای اولی که مرحوم شیخ آورد، مرحوم شیخ از مرحوم شیخ اسدالله توسری و از مرحوم بنسو شیخ جعفر کبیر نقل کردن، به معانی داره. اولش ایجابی که متعقب قبول باشه، مرحوم آقای آشام حسین میخواد بگه این ایجاب متعقب به قبول از علل وجوده، این در مفهوم به تأثیر نداره. این درست نیست که شما بگید به یعنی ایجاب متعقب به قبول. روشن شد مراد ایشان؟ قوام نیست. الله حسن تو شما راحت کردی ما رو، روشن شد. این که گفته البیع ولی ایجاب المتعقب بالقبول، میخواد بگه این تفسیر درست نیست، چون وقتی میگه البیع کذا یعنی قوام، یعنی مفهوم، یعنی حقیقتش بگه. این تعقب ایجاب جزء مبادی وجوده، نه جزء مبادی مقدماته. روشن شد مراد ایشان؟
احراز این که چی مقدمه چی محققه، این مشکله
در امور اعتباری. نه اصل حرفش هم حالا، اما اصل این حرف که مقلل قوام غیر از راست، این حرف راست، این بحث نیست. لیکن این راهش هم نیست که ایشان رفته. ما حرفمون این بود، عرف این رو میفهمه، ایجاب تنها رو عقد نمیدونه. یعنی عرف اینو میفهمه که وقتی گفت فروختم به تو، در ذهنش هم هست یعنی کتاب تو رو، پول تو رو مالک شدم. ولذا اگر گفتیم مقومه خوب داره، یعنی مقومه مفهوم بی از عرفن، نه از این بحث های تکوینی بفرمون شو. و این که آیا در عرف این هست نه، راهش رجوع به عرفه، نه به این حرفا. وقتی گفت فروختم، شما چی به ذهنتون میاد؟ میگه آه کتاب فروختم. تا کلمه فروختم آمد، شما میدونین یعنی من این رو از ملکم خارج کردم، چیز دیگه از اون طرف مقابل گرفتم، فروختم. یعنی این پس اگر گفتیم جزء علل قوامه، یعنی جزء علل قوام است در مفهوم عرفی. ولذا اینجا نکته اساسی اینه. اگر گفتیم نه آقا در عرف وقتی گفت فروختم، من فقط تملیک کردم، کلمه فروختم فقط تملیکه، خیلی خوب، اون تعقب قبول میشه جزء علل وجود. پس نکته اونه نه نکته این. این مطلب درسته، علل قوام که ایشون به ذهن وارد شد. گفت علل قوام و علل وجود فرق کنه، سلام نو، بسیار خوب، حرف خوب. اما بحث اینه که تعقب قبول به ایجاب، این جزء علل قوام یا وجوده، این نکتهش این نیست که ایشون بگه نه پس این نیست، این جزء شرایط سببه، جزء شرایط ایجاب و قبوله. شرایط ایجاب و قبول از قوام خارجن، جزء علل وجوده. خوب دقت کردی؟ به این حل نمیشه، من میگم به این حل نمیشه. اونی که حل مطلب رو میکنه رجوع به عرف در همون تبادل و صحت سلام، همین حرفی که هست. اگر کسی به شما گفت فروختم این خانه رو، فروختم، تا گفت فروختم شما اجاره به ذهنتون نمیاد، تا گفت فروختم هبه به ذهن، این حرفی جان درست، چون جزء علل قوامه. فروختم هبه به ذهنتون نمیاد، اجاره به ذهنتون نمیاد، بلکه بالاتر ملک انتفاع، چون یا تملیک عینه یا تملیک منافع یا تملیک انتفاعه. تملیک انتفاع اصلا آریه میگن. اگر گفت فروختم آریه به ذهنتون نمیاد، تا اینش که درست، خیلی خوب، با ایشون موافق. اما توی کلمه فروختن بحث اینه، فقط این مقدار فهمیده میشه که من تملیک کردم. ببینید شما به ارتکاز تا گفت فروختن تصور میکنیم پشت سرش باید چیزی هم باشه به فلان. حرف من اینه، نکته ای که من میگم اینه، من میگم همچنان که تا گفت فروختن با قول ایشون ماهیت هبه به ذهن نمیاد، ماهیت آریه به ذهن نمیاد، اجاره به ذهن، راسته، حرف ایشون درسته، لیکن در این حال هم به ذهن میاد تا گفت فروختن یعنی یه چیز در مقابلش گرفت. یعنی در این حال اینطوره که من دارم دو کار میکنم، هم تملیک هم تملیک. من حرفم اینه، ایجاب متعقب للقبول که ما میگیم، مراد ما از ایجاب متعقب للقبول اینه. روشن شد؟ اشکال ما با مرحوم آقای اصفهانی در کجاست؟ ایشون چی داره میگه؟ میگه اگر گفت فروختم هبه، اینا علل قوامم، هبه به ذهن نمیاد. اما این که بعد از این ایجاب من قبول بوده، این دیگه نیست، این جزء علل خارج وجوده. این مطلب خودش حل نمیکنه مثلا این تقسیم بندی. ببینید همیشه شما یه کلیات ابوالبقا به قول معروف کلیات رو گفتن اون حل قصه نمیکنه. اونی که حل قصه میکنه اینه که ما در تشخیص خارجیش کار بکنیم. بله شما گفتید فروختن هبه به ذهن نمیاد، گفتید فروختن اجاره به ذهن نمیاد، قبول قال قبول. اما فروختن که گفتیم توش تملک به ذهن نمیاد، تعقب قبول به ذهن نمیاد، به حیثی که اگر طرف قبول نکرد آقا من قبول نکردم، ببین میگن تو چرا گفتی فروختن، میگه فروختن نشد که. ببین دقت کن در مجلس طرف مقابل گفت من نفروخت، من قبول نکردم این به سر تو من قبول نکردم، چی بهش میگیم؟ میگیم چرا گفتیم فروختن، که انما تو ذهن ما هست فروختن یعنی اون هم قبول کرد. پس این که میگیم ایجاب متعقب للقبول یعنی این. خب دقت کن
نکته بابا انصافا عرفی نیست یعنی تعقب، حالا میخوام اینو عوضش کنم، بالاخره اون قبول رو قبول داریم، تعقب قبول قبول هم
تعقب نه. ببینید نکته اینه که در یک ایجاب دو تا کاره نه یکی، در بی دو تا است، دقت کن نه تعقب بین معنا. روشن شد آقای مطلب؟
اگر بحث عرفی بود دیگه این بحث به اعتبار و فهم انشاء اعتبار و ایقاع و این حرفا دیگه نیست.
چرا عرف میفهمه؟ خب اینو اعتبار کرده. میگم اگر مرحوم آشامسن زیر بنا رو از این راه که ما گفتیم اعتبار یعنی تصرف در در اصل حقیقت اعتبار تصرف به حیثی چیزی که نیست ما وجودش بدیم، اگر از این راه میومد به این مقدمات منتهی نمیشد. من الان برای شما واضح کردم به این چی کار میکنه، چرا اعتباره؟ چون کتاب در مقابل 10,000 تومان شما میگیدن در مقابل 8,000 تومان بگیم میشه اعتبار؟ خیلی راحت کتاب بدل حقیقیش 10,000 تومان شما میگیم 15,000 تومان میشه اعتبار؟ اون نقطه اعتبار اینه. اگر مرحوم آقای آشامسن این تعامل شد روشن شد، یعنی اول باید فرض بکنن چی هست در خارج، ما چه کار کردیم، این کاری که ما کردیم.
اشکال از اطلاعی به این اصل این در واقع علل وجود رو من متوجه نشدم. اشکالی
قبول این مطلب علل وجود با نمایان با علل خارج اصلا اگر حالا من غیر از این مثال خود ایشان چون داره وقت تموم میشه به مثال دیگری غیر از این مثال فضولی که زدم، همین بحثی که من دیروز در باب رحل کردم یا در باب هبه، ببینید شما در باب رحم میگید آقا این کتاب در سفر است، کتاب رحم دادن در واقع قرار 10,000 تومان قرض قرض بگیرن. اینجا این بحث پیش میاد که رهن حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه من این کتاب رهن گذاشتم، این یک تیکش، یه تیکه دیگه چه میگه که به تو دادم، قبض میشه، قبض میشه جزو علل قوام رهن. احتمال دوم بگیم نه آقا این که گفت کتاب رهن مثل مساوم است، مثل چانه زدن، مثل اولی که ما انسان صحبت میکنیم، اصلا با این محقق نشد، با دادن و گرفتن شما رهن شد، اصلا رهن عقد مادی است. اینجا نمیشه علل قوام، میشه مقوم، چون دوتا میشه، اینجا میشه مقوم. در باب هبه وقتی گفت این کتاب هدیه دادم شما گرفتید، قبض شما میشه جزء علل قوام، یعنی هبه وقتی تمام میشه که توش انشاء باشه و قبض، که لازم میشه که تصرف باشه. در ب گفت کتاب به شما فروختم، قرض میشه جزء علل وجود، قرض نه جزء علل قوام نه مقومه. این مثالی که دیروز زدیم کاملا، یعنی قبض رو در باب رهن مقوم گرفتیم، در باب ب هبه جزء علل قوام گرفتیم، در باب به اصطلاح در باب ب مقوم وجود اصلا ربطی به اون نداره، به قوام ربطی نداره، علل وجوده. یعنی قبض که کرد تصرف درش میکنه، ربطی به علل قوام نداره. پس بنابراین این مسئله ایشان حرف درستیه، حرف دقیقی هم هست. این بحثی هم که اگه شما نگوید بحثه به آقای متحیر شدن انشاء چه اثر داره، قبض چه اثر داره، تصرف، این به تصور ما روشن شد. انشاء هبه دو رکن داره، هبه عبارت از انشاء بکنه تملیک مجانی و قبض هم بشه. قوام هبه به دو چیزه، یکی قبضه یکی انشاءه. قوام رهن به یک چیزه، فقط قبض، انشاء مثل مساومه است. قوام بی به انشاءه، قبض جزء علل وجوده. این پس این مطلب ایشان مطلب دقیقی هم هست، درست هم هست، نه اینکه ما بگیم مطلب اشکال داریم. مثالی که من زدم خیلی روشنه. بحثی که هست این است که وقتی گفت فروختم، ایشون میخواد اینه بگه، میگه وقتی گفت فروختم توش هست، یعنی اجاره نیست، یعنی هبه نیست، خیلی کلمه فروختن، اما توش نیست دیگه قبول بعد از ایجاب بود، این توش نیست. اینو میخواد اینو بگه ایشون، این در در وجود خارجی تأثیر گذاره تعقب، نه اینکه توی کلمه فروختن، توی مفهوم فروختن که اعتبار میکنه. اعتبارم به نظر ایشون در وعای نفس حساب کرده. یه اشکال ما با ایشان این است که این بیع حقیقی اسمش گذاشته، این بیع حقیقی که اعتبار باشه، این رو که ایشان میگه، میگه توش نیست تعقب. پس شما نگو البی هول ایجاب المتعقب للقبول، این تعقب جزء علل وجوده، نه جزء مبادی وجوده، نه جزء مبادی قوام، پس در تعریف بی گرفته نمیشه. عرض کردم این مطالب ایشان درست، اما این که این جزء علل مبادی وجوده و مبادی قیام به حساب قوام و تعبیرشون جزء مبادی مقوم است، این نکته فنیش این است که ما بی رو چجور معنا بکنیم، عرف چی گرفتیم از عرف. لذا ایشون میخواد این بگه، این تعریفی که اینجا آمده، آخه تعریف اول این بود البی به معنی ایجاب المتعقب، ایشون میخواد بگه این تعریف فنی نیست، چون تعریف فنی باید شما قوام ماهیت بی بگین، این تعقب در قوام بی تاثیر نداره، در وجود بی تاثیر داره.
اگه صرف همین ایجاب المتعقب باشه تو اجاره
میاد دیگه، بلا
غیر از بی جای دیگه هم ایجاب المتعقب
اونا هم همینطوره. بله همینطوره. نه دیگه. نه اونجا هم همینه. دقت کردین آقا فهمون روشن شد؟ و مما ذکرنا تبین ان تعقب الاجاب بالقبول، مراد ایشان رد این تعریفی است. البی هو الاجاب. میگه این تعقب و قبول مقوم به بی نیست. علل وجود بیه. یعنی بی حقیقی، این تملیک حقیقی جزء علل وجودشه. لا خصوصیت له فی عدم دخولی فی معنا،
عدم دخول
یا دخول، نه عدم اصلا داخل در معنا نیست، در قوامش نیست،
مصادره است.
بله خب میگم تمام بحث، لذا اونی که این مصادره به قولشون برمیداره رجوع به عرفه. ما هر اونی که با رجوع به عرف حق مطلب تعقب نیست، عنوان تعقب نیست، و لذا ما عرض کردیم حقیقت به انشاء تملیک این فی مقابل تملک، آقا این فی مقابل عوض گرفته. خب
مصادره هم نیست، اون مقدمه چینی که ایشون کردن علاوه قاعدت بهشون درست
مقدمه چینی قبول، اما خب این تعیین این که این کدوم یکی به عرف دیگه چرا این داره؟ ما
با این دیگه اصلا
دیگه این مال فیزیک و شیمی نیست که باید آزمایشون نبشه، عرف اینو میفهم.
با مقدمه چینی که ایشون کردن نتیجه
شما نه میدونم برهانی نمیشه با مقدمات ایشون اینطوره، اما خب اصل اون مطلب این است که اولا اگر ایشون دقت بکنه، اگر ایشون میامد میگفت که اعتبار یعنی تصرف در وجود، این خیلی راه رو آسان میکنه، چون ما میامدیم وقتی میگفتیم اعتباره بودیم چه تصرفی کردی؟ همین عدول رو میگه، ما نگفتیم اعتباره، من نماز عصر خوندم وسط نماز فهمیدم ظهر نخوندم، میگه عدول کن به ظهر، خب اونی که من خوندم با نیت من نماز عصره، میگه عدول کن به ظهر، این میاد اعتبار، این میشه اعتبار. اعتبار خیلی واضحه پیش شما، هر نحوه من رفتم زیارت کردم، این خب مال منه، عمل مال منه، میگم خدای ثوابش برای پدرم قرار بده، خب میشه اعتبار. اعتبار خیلی راحته پیش شما، ولذا در باب اعتبار شما همیشه اول تصور یک وجود میکنید، بعد میگین چه کار کردی. اگر به جای این مقدمات این مطلب ایشون به این واضحی میفهمه خیلی روشن بود. بحث این است که در باب ب چه اعتباریه، تملیک این رو میکنیم در مقابل تملک عوض معین، اعتبارش این قسمته. ولذا اگر شما مثلا کتاب کسی رو گرفتین و تلف شد پیش شما، بعد گفتن آه 10,000 تومان، این که بی نیست، اون خودشه، هیچ نحوه اعتباری توش نشده. کما بلا خصوصیت له فی عدم دخولی فی معنا، بل الایجاب کذلک، حتی ایجاب، چون به نظر ایشان ایجاب سببه، بی حقیقی همون سر اعتبار در افق نفسه، در سوق نفسه، دقت کردین؟ بل الایجاب کذلک، یعنی خود ایجاب هم چون ایجاب رو سبب گرفته ایشان و سبب رو تأثیرگذار در وجود میدونه نه در قوام. دقیق. کما انه به نظر الى وجود البیع الحقیقی لا خصوصیت لدخالت القبول، اما برای وجود دخالت قبول همه شرایط باید باشه، پس علل قوام غیر از علل وجوده. کما به نظر الى وجود، نه مفهوم نه قوام، وجود البیع الحقیقی لا خصوصیت لدخالت القبول، بل جمیع شرایط کذاله، این راجع به بیع حقیقی به تعبیر ایشان، مراد ایشان از بیع حقیقی، ایشان چرا اسمش بوده بیع حقیقی؟ چون میگه اونی که شما اعتبار کردین در حقیقت در افق نفس اینه و این خودش حقیقت داره، انشاء شما ابرازشه، غیر از ابراز چیزی نیست. ایشون چون نظر وارشون اینه، کما انه، البته دو دقیقه دیگه وقت مونده این مطلب ایشان تموم نشد، حالا بقیه چه فرده اون ما کمی خسته شدیم. صلی الله علی محمد و